اجمعین لا یوم الدین. بازم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز و امیدوارم که انشالله حال همه خوب باشه. هم تسلیه درس میکنم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی سردار دلها رو و هم عرض تسلیت دارم به مناسبت وفات و رحلت حضرت آیت الله مصباح دیدبان انقلاب اسلامی رو که همه ما در نگاه انقلابی و ولاییمون وامدار توجهات ایشون و تذکرات ایشون همیشه بودیم و انشالله خواهیم بود. بالاخره مقام معظم رهبری خدای سبحان در این ایام یارانی رو از ایشون بالاخره به سمت خودشون جذب کردن و حتما جانشینانی رو قرار دادن تا نیروهای تازه نفستری به کمک و امداد ایشون به تایید ملائکت الله انشالله باشن. ما امیدواریم که ما ننسخ من آیت اونونسها نعت به خیر منها رو در کنار ازا ما تل عالم سلم و فل اسلام سلمتون لا یسدها شی، در کنار این که هر دوی اینها رو با هم قبول داریم که آیتی که از روی ناسپاسی مردم از مردم جدا شده باشد این آیت حتما تبدیل به احسن خواهد شد و امیدواریم که انشاءالله ما ناسپاسی نکرده باشیم و خدای سبحان این نعمتش رو تبدیل به احسن بکنه و بهترش رو برای ما به عنوان جوانتر تقدیم انقلاب بکنه، تقدیم مقام معظم رهبری بکنه، مؤید ایشون در مسیرشون باشن. باز هم خلاصه همه دوستان رو عرض سلام و ادب دارم و امیدواریم که انشالله بحثمون و کلاسمون و مطالبی که در این کلاس گفته میشه مرضی حق تعالی باشد. الحمدلله با یه رعایتی باید بالاخره در خدمت دوستان باشیم، رعایت بیشتری باید بکنیم و سعیم میکنیم انشالله با رعایت بیشتر ارتباطمون با دوستان قطع نشه. بحثمون در تفسیر المیزان به جلد دوم صفحه 160 رسیدش که ذیل آیه شریفه و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم، که این آیه شریفه که در اینجا در محضرش هستیم تتمه آیه بود که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم، که صدر آیه خیلی عظیم بود و بیانی که مرحوم علامه در اینجا داشتند تا حدودی گویای صدر آیه بود که انسان با محبت الهی آغاز می کند، با تبعیت این رو ادامه می دهد، محبوب خدا می شود. اثر محبوب خدا شدن این است که یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. نکته مهمی رو ایشون در اینجا بیان می کنند که اثر محبت و تبعیت و محبوب شدن سنت خالص سازی است، که این سنت خالص سازی در دو جهت انسان رو به مرتبه محوزت می کشاند. از یک طرف در خوبی انسان به سمت کمال حرکت می کند و از طرف دیگری بدیهای او محق می شود. چون سنت محق دو دسته داشت، محق کافرین داشت که لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، محق کافرین داشتیم که در سنت محق کافرین کافر و کفار رو به محق میرن و حق آشکارتر می شود در طول تاریخ و باطل آشکارتر می شود. هر چقدر باطل آشکارتر بشود، آشکارتر شدن باطل در مرزش با حق محق کفر است، چون انسان به طور عادی دنبال کفر به معنای عدم و بدی نیست، مگر با پوشش و تزیین و تسویل به سمت کفر بره. لذا حقیقت انسانی بر اساس ایمان و قبول و حق جلو میره. این نگاه اول است که محو کافر رو در مقابل محض ایمان، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافر. در کنار این یه محق دیگری در کار است که این محق مربوط به مؤمنین است، چون و ما یؤمنوا اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مراتب شرک با مراتب ایمان قابل جمع است. هر چقدر که انسان به سمت کمال حرکت می کند، مراتب محق با این انسان در حرکتش به سوی ایمان محض محقق می شود. پس یه محق در رابطه با کفاری هستن که مقابل اهل ایمان هستن که سنت الهی محق اونهاست، یه محق در رابطه با اهل ایمان است که مراتب شرکی که در وجود اونهاست، این مراتب شرک با خلاصه نگاه ایمانی محق می شود. خب این سنت خالص سازی در وجود انسان آثار زیادی دارد و نتایج زیادی دارد. من حالا متن رو تطبیق میکنیم، ببینید تو ضمن متن این بحث سنت خالص سازی رو که ایشون مطرح کردن تبیین بیشتری میکنیم. میفرماید قوله تعالی و یغفر لکم، اگر شما ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یحببکم الله رو باور کردید و حرکت کردید به سمت این حقیقت، دنباله این است که اگر خدا شما رو دوست داشت، یحببکم الله شد و یغفر لکم، یه اثرش این است که شما رو دوست می‌دارد و محبوب می‌شوید، محبوب خدا، منتها اثر این محبوب خدا شدن یغفر لکم ذنوبکم، که مغفرت ذنوبتون به دنبال این محبوبیت خود به خود محقق می‌شود. هر چقدر انسان محبوبیتش عند الله شدیدتر بشود، این ریزش گناهان که همون محق اهل ایمان هست به لحاظ بدیهایی که در وجودشون و مراتب شرکی که هست که اینها میریزد. محبوب خدا شدن با خالص سازی همراهه و با محق سیئات همراهه. لذا یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم، که این مغفرت حق سنت و سیره و اسم خداست که غفور است، و لذا جزء و داخل در همون مرتبه محبوب خدا شدن مغفرت و رحمت حق، اونم رحمت رحیمی، حتما در کار است. الرحمت الواسعت الالهیه و ما عنده من الفیوزات المعنویت و سوریه، چون رحمت واسع الهیه و فیوزات معنوی و سوری، معنوی صورت ندارد، سوری صورت دارد. فیوزات گاهی معنوی است، بدون صورت هست، الغای حقایقی است در وجود انسان. گاهی مکاشفات سوری است، یعنی صورت دارد. حالا سوری خودش مراتب دارد، گاهی بصری است نه با چشم، یعنی صورتی است که با بصیر و اسم البصیر حق مرتبط است. صورت دهی گاهی با سمیع است، گاهی خلاصه حواس خمسه انسان مراتب صورت رو، گاهی انسان احساس لمسی دارد، گاهی انسان احساس چشایی دارد، گاهی انسان احساس شامه دارد. مکاشفات شمی، مکاشفات ذوقی که با چشایی باشد، مکاشفات لمسی و مکاشفات بصری و مکاشفات سمعی که اینا صورت دارن. گاهی حتی مثلا گاهی نوشته رو انسان میبیند، این مکاشفات به اصطلاح بصری است که با چشم میبیند. اما گاهی معنا رو میبینه، حتی به صورت الفاظ هم صورت پیدا نکرده، یک معنایی بدون هیچ صورتی که ما تصورمون از حقایق بدون صورت گاهی سخته، توجهون به این مسئله گاهی راحت نیست، ولی اینها برای اون کسانی که تجربه کردن یه حقیقت متعارفی است که همون جوری که وحی گاهی به صورت ممثل بود که صورت داشت و گاهی صورت نداشت، بدون صورت بود، گاهی سمعی بود، گاهی بصری بود. همه اینها تو مرتبه مراتب وحی هم برای انبیاء گرامی مطرحه، برای الهامات و مکاشفات اولیاء الهی هم همین ها مطرح است. ولذا این به اصطلاح توجه باعث میشه که اصل مسئله واحد است، اما حالا اینکه اونجا وحی است و خصوصیات وحی در کار است و اینجا الهامات است و خصوصیت الهام در کار است، اونجا تابع امر نبوت است و هیچ تخلف بردار نیست و اینجا تخلف برداره و ممکنه که شیطانی هم باشد، ممکنه به اصطلاح خلط هم توش بشه، اما اونجا محفوظ است و من خلفهم و من ایمان از به اصطلاح جلو و عقب از همه اطرافش او رصد می شود و محفوظ است. بله اونجایی که صورت است میتونیم بگیم که مثالی است، اما گاهی ممکنه که تا مرتبه حس هم کشیده بشه، ولی کن عمدتاً مثالی است. البته خب میفرماید که الرحمت الواسعه الالهیه و ما عنده من الفیوزات المعنویه که صورت ندارد و سوریه که صورت دارد، اینها غیر المتناهیه، غیر صفتی دیگه در اینجا من الفیوزات المعنویه و سوریه الغیر المتناهیه، چون الف لام نمیگیره، غیر دیگه غیر المتناهیه، غیر موقوفه الا شخص او صنفن من اشخاص عباده و اصنافهم. این نکته بسیار بشارت دهنده است که این فیوزات رحمت واسعه و فیوزات معنوی سوری غیر متناهی، غیر موقوفتن علی شخص او صنف من اشخاص عباده و اصناف، مخصوص به عده نیست که بگیم اختصاص دارد بقیه امکان ندارد، نه، بلکه این حقیقت برای نوع بشر است، به لحاظ در حقیقت استعداد ذاتی و امکان ذاتی، به لحاظ امکان ذاتی و استعداد ذاتی برای همه بشر است. غیر موقوفتن علی شخص او صنف من اشخاص عبادی و اصناف، یا صنفی یا شخصی، نه تخصیص نخورده به صنفی یا به بگی مخصوص علماست، نه مخصوص در حقیقت انبیاست، نه مخصوص فلان شخص است، نه نه شخص تخصیصش زده، نه صنف تخصیصش زده. ولست استثناء هناک یحکم علی اطلاق افاضته، هیچ استثنای اونجا حاکم نیست بر اون اطلاق افاضه، افاضه مطلق است و استثناء بردار نیست. این یه نکته که بشارت عظیمی است که همه امکان بهره‌مندی از این رو دارن. بعد دنبالش می‌فرماید که ولا سبیل یلزمه علی الامساک، هیچ چیزی او رو ملزم نمی‌کند بر امساک، بر این که ندهد، الا هرمان من جهت عدم استعداد المستفیز المحروم، مگر اینکه اون مستفیزی که میخواد این رو بگیره استعداد نداشته باشد. اون استعداد نداشتن هم به این معناست که استعداد غریب نداشته باشد، یعنی استعداد رو به معنای امکان استعدادی برای همه هست، اما گاهی این استعداد، استعداد که در حد در افراد هست تبدیل به استعداد قریب نشده، یعنی به گونه‌ای نشده که انسان او رو بیاره نزدیک بکنه برای اخذ. خب حتما باید اگر چیزی میخواد اخذ بشه به استعداد قریب تبدیل بشه، لذا مانعی نیست. تبدیقت بکنه میفرماید که ولا سبیل یلزمه علی الامساک الا هرمان، از چه جهتی؟ من جهت عدم استعداد المستفیز المحروم، مستفیزی که محروم است، او مانع اون، یا نه من جهت عدم استعداد المستفیض، یا من جهت مانع ابداه به سوء اختیاره، مانعی که او رو در حقیقت به سوء اختیارش آشکار کرده. پس یا استعداد غریب نیست، هنوز به غریب تبدیل نشده، و یا مانعی آمده اون استعداد رو به فعلیت مقابل رسونده، نه به فعلیت خودش، که ابداه به سوء اختیاره، که با سوء اختیارش دور شد از اون استعداد، او رو دور کرد، و یا مانعی او رو تبدیل به فعلیت کرد، ولی فعلیت غلط، اومان اون ابداه به سوء اختیار خالت آلا. اینم با از این اطلاق افاضه رو از این آیه است، و ما کان عطا ربک محظورا، که عطا رب تو هیچ منعی و مانعی ندارد. خب عدم استعداد با اختیار نیست، عرض کردم که عدم استعداد نیست دیگه در اینجا دیگه، این عدم استعداد به معنای بیانش به معنای همون بودش که استعداد بعید رو قریب نکرده باشه، یا این که و یا اینکه استعداد رو به فعلیتی رسونده باشه که اون فعلیت فعلیت صحیحی نبوده و او رو از دست داده. پس عدم استعداد نیست به معنای مطلق. اگر بیان عدم استعداد میشه، عدم استعداد معنای همون عدم استعداد غریب و یا به فعلیت رسوندن استعداد به نحو غلط که اون استعداد رو ضایع کرده. و الا امکان ذاتی که گفتیم، این امکان ذاتی برای همه هست، یعنی استعداد این برای همه به نحو امکان استعدادی هست، اما امکان استعدادی ممکنه به استعداد غریب تبدیل نشده باشه یا به فعلیت رسیده باشه، اما فعلیت غلطی که دیگه رو از دست داده باشه انسان. بله. و ذنوب هیل مانعتا، اینم نکته جالبی است که مانع اون ابداه و به سوء اختیاره. چیه اون مانع؟ داره اون مانع رو بیان میکنه که و ذنوب هیل مانع من نیل ما انده من کرامت القرب و زلفا، که هر گناهی که در وجود انسان محقق میشود استعداد غریب انسان رو به یه نحوی دور میکنه و بعیدتر میشه. هر گناهی استعداد رو به سمت بودش تا به منطاب مرتبه‌ای که بطلانش میکشاند. پس ابتدا گناه استعداد انسان رو از غریب به بعید تبدیل میکند و در ادامه گناه استعداد انسان رو به زدش که این استعداد به فعلیت غلط میرسد و لذا استعداد ضایع میشه، باطل میشه. بطلان استعداد معنای این است که در مسیر خودش به کار گرفته نشد و در جهت غلطش فعلیت پیدا کرد. و ذنوبه هی المانع من نیل ما عنده من کرامت القرب و زلفا، این مانعه تا انسان به کرامت قرب و زلفا که اصل وجود انسان به اون سمت است که باید بره، که والله غفور رحیم است، مسیر انسان به اون سمت هست، مانع میشه. و جمیع الامور التی هی من توابع این کرامت، یا مانع میشه من نیل ان مانعت من نیل ما عنده من کرامت القرب، یا من جمیع الامور التی هی من توابع کرامت، که از توابع کرامت باشد که مثل جنت و ما فیها من الجنه. و ازالت و رینها، حالا اینم دو دقت، ازالت رینها ضمیر رینها به ذنوب، ازاله رین گناه ان قلب الانسان و مغفرت این ذنوب و ستر این ذنوب علیه هی المفتاح الوحید لانفتاح باب السعاده و دخول فی دار الکرامه. پس اگر انسان استعداد غریبش به تبدیل به بعید شد یا استعداد بعیدی بود برای انسان نسبت به کمالی و یا ضایع شده بود این استعداد به واسطه گناه، تنها راهش ازالت و رینها ان قلب الانسان که این رین و زنگار رو از قلب انسان دور بکند، مغفرت این گناه رو به دنبال داشته باشد، اون در حقیقت ازاله رین و مغفرت و ستر مفتاح وحیدیست برای این که باب سعادت و دخول فی دار کرامه محقق بشود. پس گناه رین ایجاد میکند، ازاله رین از قلب انسان و مغفرتی که والله غفور رحیم یغفر لکم ذنوبکم، مغفرت این از به اصطلاح گناه و ستر این گناه که اینا مراتب دیگه، مغفرتها و سترها که گاهی ستر است گاهی مغفرت است، به اصطلاح اینا با هم متفاوته. و ازالت رینها القلب الانسان و مغفرت گناه و ستر گناه علیه بر انسان هی المفتاح الوحید، این تنها راهه لانفتاح باب. نمیشه اون گناه باشد استعداد قریب به استعداد بعید به قریب تبدیل بشه در کمال و سعادت، نمیشه. نمیشه گناه باشد و این استعداد قریب به فعلیت برسد. این مانع زنگاری است که این آینه از شفافیت که در مقابل عقل فعال قرار بگیرد، حالا به تعبیری متحد بشود، به تعبیری بتواند اخذ بکند و متحد بشود و بالا بره، این آینه زنگار گرفت، امکان پذیر نیست. هر چقدر اون کمالی که میخواد اخذ بشه لطیفتر باشد، این آینه باید شفافتر باشد. گاهی در یه مرتبه یه گناه کبیره مانع است، گاهی توی مرتبه یه های به اصطلاح به آینه هم شفافیت رو عبه میبره، یه صغیره و یا خطور هم ممکنه، خطور بد هم ممکنه مانع بشه. البته مراتب انسان هاست دیگه و مراتب کمالی که انسان میخواد بگیره و لذا ازاله رنج تو هر مرتبه‌ای معنای خودش رو میده، مغفرت و ستر تو هر مرتبه‌ای معنای خودش رو میده. گاهی مغفرت و ستر و ازاله گناه کبیر است، گاهی نه از گناه صغیر است، گاهی نه از یک غفلت است که برای انسان پیش میاد تو مراتب وجودی انسان. اگر عدم اصلاح در واقع ما نیست که انسان خود قرار داده، پس هر دو یکی میشود. هر دو چی یعنی یکی میشود؟ اگر عدم استعداد در واقع ما نیست که انسان خود قرار داده، پس هر دو یکی میشود. نمیفهمم هر دو با کدام. عدم استعداد، بله، عدم استعداد رو به معنای بعید کردن قوه است، این قوه غریبه رو بعید بکند، انسان به دست خودش ایجاد میکند، یا زائل کردنش در حقیقت چی میشه؟ فعلیت غلط ایجاد کند، گاهی دورش میکنه ولی راه برگشتن نزدیکتره، گاهی نه. پس ببینید گاهی این عدم استعداد به معنای دور شدن به اصطلاح استعداد بعید شدنه، گاهی نه از بین رفتنه. این هر دو با هم متفاوته. البته آیا استعداد با ظرفیت متفاوت هست؟ زیرا برای منصفه های مکاشفه حاصله، ولی ظرفیت کتاب اون استعداد به فعلیت رسیدن برای اخص اولیست، اما این که بعدن این وقتی که اخص کرد و قدرت نگهداری شد داری یا نداره، این بحث دومشه. پس تو مرتبه اول اخص انسان است که استعداد برای اخص است، تو مرتبه دوم برای حفظ است که آیا میتونه حفظش بکنه یا نه، اونم خودش برای خودش. لذا انبیاء گرامی هم در مرتبه اخص معصوم بودن، هم در مرتبه حفظ معصوم بودن، هم در مرتبه ابلاغ معصوم بودن. گاهی انسان در مرتبه اخص خوب اخص میکنه، در مرتبه حفظ نمیتونه خوب حفظ بکنه، یا اخص و حفظش خوبه اما در مرتبه ابلاغ گفتن نمیتونه خوب ابلاغ بکنه و اونجا مخلوط میشه و غلط ایجاد میشه. استعداد در همینسان به یک شکل غریب است. البته نه دیگه، اون حقایق سابقه اسلاب و مثلا ارحام سابقین آبا و امهات انسان قطعا در این که انسان از کدام نقطه شروع کنه دخیل هستن، اما جزای الهی مطابق نقطه شروع انسان است. ممکنه یه کسی از نقطه صفر وجود شروع کنه، یکی ممکنه از نقطه ده کمالی شروع بکنه، به لحاظ اون آبا و امهات یکی از نقطه منفی ده شروع بکنه. اون عمل اختیاری انسان ملاکه، نه نقطه شروع. لذا نقطه شروع یه بحثه، اون چی که عمل اختیاری انسان هست که باعث شروع میشه، جزا مطابق اون عمل انسان است که از هر نقطه شروع کرده. لذا ممکنه یک کسی که در نقطه ده منفی باشد یه مرتبه میاد بالاتر، این یه جزایی براش هست. یه کسی که از نقطه ده بالای صفر شروع کرده باشه ولی تو همونجا متوقف باشه، جزاش یه جور دیگری باشد که اون جزای کسی که از ده اومده به مرتبه نه بالاتر باشد، که لیس للانسان الا ما سعی، اون چیزی به اختیار انسان برمیگرده. اختلاف مزاج هم که قبلا هم خوندیم اثر دارد در این که قدرت حرکت انسان در چه حدی باشد. منتها گاهی این اختلاف مزاج ها به لحاظ آبا و امهات و محیط است که اختیار انسان نبوده، گاهی به لحاظ ادامه وجود انسان است که انسان خودش ایجاد کرده در کوتاهی هاش. خب این عمل اختیاری انسان حساب میشه و لذا برای این هم جزا دارد، جز به همون دور کننده های استعداد غریب میشه. اونجایی که اختیاری انسان نباشه محاسبه بر انسان نمیشه، اما نقطه شروع انسان متفاوت میکنه. البته نقطه شروع انسان متفاوت شد، جزا مطابق با عمل اختیاری انسان برای انسان قرار داده میشه. بله میفرماید که و ازالت رینها عن قلب الانسان و مغفرت این گناه ذنوب، مغفرت این به اصطلاح ذنوب و ستر این ذنوب، علیه هیل مفتاح الوحید، تا اینها پاک نشه این در گشوده نمیشه. هیل مفتاح الوحید لانفتاح باب السعاده و دخول فی دار الکرامه و لذالک عقب قوله یحببکم الله بقوله و یغفر لکم ذنوبکم. یعنی چون این در بخواد گشوده بشه باید با مغفرت همراه باشد، با ریزش اون حدود و سیئات و موانع و رینها و زنگارها باشد، تا میفرماید یحببکم الله عقب قوله، یحببکم الله به قوله و یغفر لکم ذنوبکم فان الحب، اینم خیلی زیباست، کما تقدم یجذب المحب، یجذب المحب الی المحبوب، محب رو به سمت محبوب میکشاند. وقتی که حب محب رو به سمت محبوب میکشاند و بلکه بالعکس هم در کار است که محبوب هم به سمت محب کشیده میشود، و کما کان حب العبد لربه یستدعی منه التقرب بالاخلاص له و قصر العبودیت فیه، حب بنده نسبت به پروردگار یستدعی من التقرب بالاخلاص الله، که فقط برای او مراتب اخلاص، خالص سازی، تقرب بالاخلاص، یعنی محبت انسان رو میکشاند به سمت در حقیقت تقربی که تقرب در حقیقت چی هستش؟ بالاخلاص الله. بالاخلاص الله یعنی همه اعمالش تابع امر رب بشه، اوامر و نواهی در وجود این مثل کن فیکون بشن تو نهایتش. ابتدا با زحمت از تکلیف است، بعدن میابد تشریف است. خب به اخلاص رب و قصر العبودیت فیه، که عبودیت منحصر بشه. این بالاخلاص لا و قصر العبودیت فیه، که بالاخلاص برای خدا و قصر العبودیت برای بنده، که بنده عبد محض میشود، که عبد محض میشود برای خدا این بنده. هر چقدر این عبودیت به سمت محض شدن برود، البته چی میشه؟ این بالاخلاص نزدیکتر میشه و این محبوبیت و مغفرت که یغفر لکم ذنوبکم. منتها عرض کردم که این ذنوب گاهی گناه کبیره است، گاهی گناه صغیره است، گاهی غفلات است برای بعضی تو مرتبه، گاهی در حقیقت عدم توجه تام، که خود توجه مراتب دارد، غفلت نیست، اما خود توجه مثل مراتب ایمان مراتب دارد، که انسان میتوانست مرتبه ده توجه رو داشته باشد ولی به مرتبه نه راضی شد. این هم مورد مغفرت قرار میگیره، با محبوبیت الهی مورد مغفرت قرار میگیره. بله، این که بنده گناه میکند و توبه میکند و باز همین را تکرار میکند، یعنی حبی در کار نیست. یا بفرمایید که حب در کارگاهی هست، اما مبادی دیگر حب هم که گاهی محبت به گناه هست، گاهی غلبه میکند و لزوم میدید او گاهی غلبه میکند و دوباره پشیمان میشود. اگر گناه کرد و دیگه پشیمان نشد، ندامت نبود، او مبدأ حب در وجودش تقریبا نسبت به خدا ضعیف شده. اما اگر گناهو کرد و پشیمان شد، یعنی در یه جای مغلوب شده ولی دوباره برگشته، حالا که کفا به ندمه التوبه، یا کفا به توبت ان ندم، که به کفایت میکند برای توبه خود این ندم، که خودش مرتبه ای از توبه است که برای انسان ایجاد میشه. بله خدا. خب بعد اگر از منهای ده شروع کند، میشود گفت بالاتر میاد، چون خداوند مطالب بدیهاش رو اصلا تبدیل میکنه. عرض کردم دیگه، بله، یعنی عمل اختیاری انسان و مقداری که توان مصرف میکند، اون کاری که انسان انجام میدهد، که کار در اینجا فقط یه کار فیزیکی نیست دیگه. فرمول کار در فیزیک یه فرمولی است که انرژی در مسافت، به اصطلاح مسافتی که طی شده با مقدار انرژی که مصرف شده، کار رو شکل میده. اما در اینجا اون نیت هم دخیل است، علاوه بر انرژی که مصرف شده تو نظام ظاهری و مسافتی که طی شده به اصطلاح تو نظام ظاهری که از بدی جدا شده، نیت هم در اینجا دخیل است، که اون هم در حقیقت تاثیرگذاره. اون کار میشه عمل انسان، لیس للانسان الا ما سعا. بعد میفرماید که کشفه، بله، یستدعی و قصر العبودیت کذالک که حب و تعالی لعبده، وقتی خدای تعالی بنده رو دوست داشت، یستدعی قربه من العبده، این محبت الهیه، حب الهی، یستدعی قربه من العبده، قرب در حقیقت خدا رو از عبد. این قرب خدا از عبد تعبیر بسیار دقیقی است. خدای سبحان نسبت قربش با همه هستی علی السواست، علی السوام نبود لفظ است، چون قریب مطلق است. قرب و بعد بندگان خدا ندارد. بندگان نسبت به خدا قرب و بعد دارند، اما خدا نسبت به بندگان قرب و بعد ندارد. اگر اینجا می‌فرمایند که فیستد ایزالک یستد ای قربه من العبد، خدا به بنده نزدیکتر می‌شود، بعد اینجا بلافاصله دنبالش استدراک می‌کند و کشفه حجب البعده و سبحات الغیبته، کشف در حقیقت حجب بعد است، یعنی اون چیزی که بعد ایجاد می‌کند اون حجابی است که ایجاد می‌شود و وقتی قربی خواهد محقق بشود کشف حجب بعد است، یعنی همون حجب بعد برداشته میشن و عبد مییابد که قربش مطلق بود از جانب خدای سبحان نسبت به او و خدا از او دور نبود، که هو فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه، بینونت ندارد، بینونتش بینونت وصف است، نه بینونت ازدی که جدا باشد واقعا، نه. و کشفه حجب البعده، او وقت این با مراتب قرب خیلی زیباست که مراتب قرب بنده در دایره وجودی که نسبت به خدای سبحان میره مراتب کشف حجب است، که این حجب یکی یکی برداشته می شود که این باعث می شود احساس قرب رو می کند و الا تکوینن انسان نسبت هر موجودی با خدای سبحان از جانب خدای سبحان قرب مطلق است با هر چیزی، چون نمیشه دورتر و نزدیکتر باشد و الا محدود بود، ولی کن از جانب بنده که نظام تشریع باشه با خدای سبحان مراتب قرب است و مراتب قرب برگشته به مراتب کشف حجاب میکند که حجاب برداشت، حجاب بود و سبحات الغیبه، اون در حقیقت پرده های آتشینی که دوری رو ایجاد کرده بود که همون توی مرتبه معاصی میشن، توی مرتبه غیبت از جانب عبد میشه، از جانب ما میشه، توی مرتبه ای وجود ما میشه که وجود کزن بن لا یقاس بهی زن، که حدود ماست، ولا حجاب الا زن، منتها این زن اعم از مرتبه گناه کبیره و صغیره است که وجود کزن بن، گاهی وجود انسان و حدود انسان یه گناهی میشه، حدی میشه که وجود کزن بن لا یقاس بهی زن، در اون مرتبه هیچ چیزی به این قابل قیاس نیست و این بالاترین زن بس، و لا حجاب الا زن فیستد ایزالک مغفرت الذنوب، پس محبوب خدا بودن سبب مغفرت ذنوب است. حالا این ذنوب گاهی کبیره است، کبیره انسان برطرف می شود با محبوب خدا شدن. محبوب خدا شدن چگونه محقق می شد؟ با تبعیت از خدای سبحان با محبت، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، که تبعیت از رسول بود، این باعث می شد که گناهان دیگر هم ریزش پیدا کنه. لذا فدرعو بالحسنه بالسیئه الحسنه، فدرعو بالسیئه الحسنه، با حسنه سیئات رو در بکنید، که اگر یه موقع مبتلا شدین با اطاعت‌های بیشتر از خدای سبحان که فوق‌العاده تر باشد از حالت عادی اطاعت‌های ویژه باشد، درع سیئه بکنید، سیئه رو دور کنید از خودتون، درع با همزه دیگه، درع با همزه، نه عین، عین درع با همزه دور کردنه، بله. ولا حجاب الا الزن فیستد ایزالک مغفرت الذنوب، این محبت استدعا میکند حب الهی، یستد ایزالک مغفرت الذنوب، و اما با بعده من الکرامت والافاظه، اما بعدش بعد از اینکه ذنوب به اصطلاح مورد مغفرت قرار گرفتند و غفران حق شامل شد، اما ما بعده من الکرامه والافاظه فالجود و کافن فیه کما تقدم آنفن، که اونجا جود حق کفایت میکند، دیگه مغفرت نمیخواد چون اونجا موانع دیگه نیست. البته اگر گفتیم که مثل بهش مراتبش با حدود همراه نیست، اما در این حال تشکیک در کاره ولی شهود و حدود نیست، اونجاییست که ثبات پیدا شده. اما اگر تو مراتب کمالی دنیایی باشد میتونیم بگیم که مراتب انانیت ها و حجاب حدود انسانی اونجا به فناعات، مراتب فناعات تبدیل میشه، که بله یحببکم الله عین برداشتن حجاب است. ما اون تا با مراتب یحببکم الله مراتب برداشتن حجاب مغفرت هست. بله و تمام این فلجود و کافن فی دیگه روشن شد دیگه، در اونجا مغفرت نمیخواد، جود کافیه و این میگیره اخذ میکنه. اونجایی که مانع داشت مغفرت باید میاد مانع رو برداره، اینجا مانع نیست، اخذ با همون جود محقق میشود. و تأمل فی قوله تعالی، میگه اگر کسی خواستی مطلب براش روشن تر بشه، تأمل فی قوله تعالی کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این آیه شریفه، بل ران علی قلوبهم ما کانو یک سبون، کسب هاشون که گناهانشون باشه، ران علا قلبه، که قلب اینها رو زنگار زده بود، که حتی گاهی عمل صالحه که این باعث میشه رین قلب ایجاد بشه، به این معنا که عمل صالح رو با انانیت با منیت محقق بکند، کلا بر ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون، کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. همین رین باعث محجوبیته و رفع رین که همون زنگاره، رفع محجوبیته که همون کشف حجوب است. و لذا انسان مسیرش از جهت مسافتی که طی میکند، مسافت مکانی نیست در رفت و برگشت با ذنوب و مرتکب شدن گناه و یا مغفرت گناه، بلکه این آویزان شدن، اگر بخوایم ساده بگیم، آویزان شدن پرده های حجابی است بین عبودیت انسان و ربوبیت رب، که اینها در حقیقت پیش میاد. البته زنگارهای ژنتیکی هم قابل رفعه، به شرطی که با عمل صالح و اختیار انسان شروع بشه، خدای سبحان همه اونها رو مرتفع میکند. منتها اگر هم مرتفع نشه، کسی که در اون رتبه عمل مطابق رتبه انجام داده باشد، او در حقیقت کمال رتبه رو پیدا میکند، که حالا یه بحث مفصل تری دارد که جای خودش انشاءالله بیان میشه. بعد میفرماید که کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، مع قوله تعالی فی هذه الآیه یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. میگه این دو آیه رو کنار هم بگذارید، که اینجا رین است که باعث میشود که از خدا محجوب بشن، در حالی که در اینجا میفهم یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، که اون رین ریخته میشود. وقتی خدا کسی رو دوست بدارد، محبوب خدا بشود، اون رین از وجودش و زنگارها از وجودش ریخته میشود. کافن فی تایید ما ذکرناهو، که مانع از جانب عبد است و الا از جانب الهی، صنفی اختصاص ندارد به این، شخصی اختصاص ندارد به این، همه در حقیقت در مرعا و منظر این کمال هستند. اگر مانعی هست، اختیارا از جانب خود بنده ایجاد شده و الا از جانب خدای سبحان کسی در وجودش مانعی ندارد. دوری و بعد ناشی از سبحات الغیب هم از جانب عبد است، چون این سبحات وجه الهی فوق حجاب ظلم و نورانی هن. البته حالا این سبحات غیبت اعمه، اون سبحاتی که فوق حجاب ظلمانی و نوری فقط باشن نیست، این سبحات غیبت به اصطلاح عطف تفسیری برای حجاب بعد است که سبحات غیبت. اما بعد سبحات خودش البته گاهی فوق حجاب ظلمانی و نورانی میشه، فوق حجاب ظلمانی که تعینات میزن، چنان که در حدیث از ان الله سبین الف حجاب فمن بله من نور و ظلمه لوکش و لحراس و بطوش میزن همونو. بله عرض کردم که دیگه اینجا این سبحات الغیبه اعمه، منتها لفظو به کار بردن تا اگر که کسی اون مراتب رو هم دید براش استنکار ایجاد نشه. انشالله خدای سبحان اون حقایق استعدادی ما رو اولا از استعداد بعید به استعداد قریب تبدیل بکنه، ثانیا این استعداد رو به فعلیت کمالی و محبوبیت خودش برسونه، که مورد مغفرت حق قرار بگیریم، که یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. توفیق اطاعت خودش رو به همه ما، توفیق اطاعت رسول خودش رو، ولی خودش رو، اولیا خودش رو به همه ما عطا بکند. شاید امروز پشتیبانی از نظام اسلامی و ولی فقیه از مصادیق اتم اطاعت خدا و رسول است که باعث می شود یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم به مرتبه اتمش ایجاد بشه و اونچه که مثل شهید سلیمانی به اصطلاح ایجاد کردند که دیدیم اثرش رو و اونچه که امثال عالم بزرگوار آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه ایجاد کردن عمر با برکتشون رو انشاءالله خدا روزی و نصیب همه ما بگرداند و حجاب و رین ها و قفلت های ما رو مورد مغفرت خودشون قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا تو کانال میذاریم اگر ساعت اینا تلاقی داشت حتما او مقدم است انشاءالله. خدا حافظ شما باشه، در پناه حق باشین، ملتمس دعا از همه دوستان، خیر ببینید، در پناه خدا باشین.